أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خب سلام بكم خدمة همه دوستان بزرگوار ان شاء الله که سالم و سلامت باشید. این جلسه که داریم انشاءالله آخرین جلسه اصول فقه امسال خواهد بود و مباحث اصول تا قبل از بحث اجتماع رو نه انشاءالله به پایان میرسه. انشاءالله بتونیم استفاده بکنیم از فرصتها و وقتی که بعد از این برامون باقی میمونه، اگر امسال فرصت بیشتری داریم به خاطر این اتفاقاتی که افتاده بعد از عید، بتونیم بحث‌های دیگر علمیمون رو سریع کامل‌تر بکنیم، بتونیم انشاءالله به یک نتیجه درست و خوبی به جهت علمی انشاءالله برسیم. خب بحث پایانی که آقای مظفر در بحث زد انشاءالله مطرح خواهد کرد، مسئله ترتب هست. بحث‌های خیلی پردامنه و مهم زیل مسئله زد که از مرحوم محقق ثانی محقق کرکی شروع میشه. مرحوم نائینی خیلی، مرحوم میرزای شیرازی روش کار کرده، مرحوم نائینی مفصل روش کار کرده و امروز هم از بحثه بسیار داغ و مهم درس خارج هم هست. مرحوم امام هم اینجا نظر خیلی خوبی داره که حالا اشاراتی بهش خواهم کرد انشاءالله. بحثی دوستان، بحث این است که آقای مظفر می فرماد اگر کسی قائل به اقتضاء الامر لنهی عن الزد نشد، یعنی تو مسئله زد قائل به نهی از زد خاص نشد و از طرفی وجود فعلیت امر رو هم شرط نمی دونست برای عبادیت عبادات، مسئله فقهش از این جهت ساده و حل میشه. یعنی اگر عباد الله بندگان خدا ترک کردن بعضی واجبات اهم رو و واجبات مهم مشغول شدن، گناه کردن برای ترک واجب اهم، ولی اون اعمال مهمی که انجام میدن تباه نمیشه. آقای مظفر میفرماد این خیلی زیاد متاسفانه بین مسلمین و شیعیان که واجبات اهم رو رها میکنن میرن سراغ مستحبات یا واجبات مهم. مسائل اجتماعی وجود داره، مسائل فردی برای خودشون وجود داره، رها میکنن. آقای مظفر میفهمد اگر ما قائل به این بشیم که نهی از زد داریم و نهی از زد هم وقتی که عبادی باشه موجب فساد تمام عبادات اینها زمانی که دارن ترک میکنن واجب اهم رو نابود میشه. یعنی ولو هزار رکعت نماز مستحبی رو بخونن زمانی که دارن واجب اهمی رو، مثلا امر معروف رو یا جهاد رو، هر چی رو ترک میکنن، همه گه اینها دود میشه و هیچ ارزشی نداره. ایشون میفهمد این یه چالشی شده برای فقها، چون حالا این دوستان اینا بحثای دیگری هم داره اینجا که فقیه وقتی به این صحنه از میدان میرسه چطور میبینه فضا رو. یعنی میبینه که عموم اجتماع اسلامی لزوماً متوجه انجام واجب اهمش نیست و اسیانش علاوه بر اون گناه داره همه عباداتش رو نابود میکنه. اینجا این مظفر میفهمد اگر کسی مثل ما قائل شد که نهی از زد نداریم و اگه قائل شد که عبادیت عبادت نیازی به فعلیت امر نداره، مسئلهش حل. ولو کسی واجب اهم رو داره اسیان میکنه، بله گناه کرده به خاطر اون اسیان و عقاب میشه، ولی میتونه یه عبادت دیگر رو بره در حال اسیان واجب اهم انجام بده. چرا؟ ولو اون عبادت الان امر نداره، ولی فعلیت امر نیازی نیست، چون ما قبلش گفتیم دیگه صرف تقرب اینها کافی است. و از اون ورم نهی از زد رو که ما نپذیرفتیم، لذا این عبادتی که داره انجام میده منهی و نهی نیست، لذا مسئلهش حله و کارش حله. ایشون فهمد اما مشکل میدونید برای کیه؟ برای کسیه که یا نهی از زد رو پذیرفته باشه و نهی از زد رو موجب فساد بدونه، اون وقت تمام این عبادات مهم همه از بین میرن، یا برای کسی که نهی از زد رو نپذیرفته، خیلی جالبه، اما چی؟ اما قائله که عبادیت عبادت به وجود فعلی امر، بعد امر فعلیت داشته باشه، مثل صاحب جواهر. چون ما گفتیم اندت تزاهم بین واجب اهم و مهم، واجب اهمه که امرش فعلیت داره و دیگه فعلیت امر واجب مهم از بین میره، لذا این اصلا قصد امتثال امر نمیتونه اینجا بکنه و همه عباداتش به آسمون میره، هیچ این به آسمون نمیره، میره زیر زمین، اصلا عبادتی نمیتونه بکنه. حالا این مظفر اینجا میفهمد بعضی از اصولیون و فقها اینجا خواستن توضیح بدن که آیا راهی داره برای تصحیح عبادت انسانی که اسیان میکنه امر اهم رو اسیان میکنه و میره سراغ امر مهم، یه عبادتی انجام میده. خب آیا راهی داره که ما بتونیم تصحیح کنیم عبادات او رو؟ آیا مظفر اینجا میفهمد که بله، برخی اینجا قائل شدن که در صورتی که نهی از ضد امر رو نپذیریم، یعنی اگه کسی قائل بشه در مسئله ضد به نهی از ضد، دوستان همه چی دیگه عوض میشه توی فقه جا. اگر مثلا در حوزه اجتماعیات خیلی اثر داره، اگه نهی از ضد رو نپذیریم، راه بعضی اونجا تونستن برای این مطلب باز کنن. راهشون هم چیه؟ راهشون هم اینه که حتی اگر ما قصد امتثال امر لازم بدونیم و وجود امر و فعلیت امر رو لازم بدونیم برای عبادیت عبادت، باز میتونیم مسئله رو حل کنیم. چطور؟ یه طریقه اینجا پیشنهاد دادم به نام ترتب. این آقایون گفتن میتونیم راهی رو توضیح بدیم که اگر کسی اسیان کرد امر اهم رو، امر مهم هنوز امرش باقی بماند، یعنی فعلیت امرش از بین نرود. بهش میگن ترتب. مثلا ازاله نجاست واجبه، صلات هم واجبه، رفتی مسجد ازاله نجاست انجام نمیدی با اینکه واجبه کفایه بود و الان تو اونجا رو فقط دیدی و واجبه بر تو و رها کردی رفتی نماز خوندی. اینجا این آقایون میگن این امر به صلات میتواند فعلیت پیدا کنه به این شکل که مولا گفته ازل نجاسه، در واقع به این شکل و ان عصیت صله، یعنی حال الاسیان امر صلات فعلیت داره و مشکل نداره. بله، وقتی که داری مشغول به اهم میشه، این ازاله نجاست میکنی، امر صلات فعلیت نداره. اما اگر اسیان کردی به نحو ترتبی، یعنی فعلیت امر مهم مترتب است بر اسیان امر اهم، امر اهمت میتونه اینجا فعلیت پیدا بکنه و شما قصد امتثال این امر رو بکنی. آقای مظفر میفهمد برای اینکه این نظریه رو بتونیم ثابت کنیم، دو تا مرحله رو باید طی کنیم. یک، مرحله امکانشه. دوستان چند بار ما توی این بحث افتادیم توی اصول فقه، یعنی بحث رو مطرح کردیم، امکان وقوع استعمال لفظ فی اکثر یادتونه. یک مرحله، مرحله امکان بحث مجاز و حقیقت آیه سبحانی در المجاز یادتونه. یه مرحله، مرحله امکانه که بگیم آقا این نگاه ترتب هیچ محالی رو لازم نمیاره، یعنی اگه کسی به این قائل بشه اشکالی نداره، مستلزم هیچ محالی نیست، مستلزم هیچ غیر ممکنی نیست. این یک. و دو، وقوعش ببینیم در ادله شرعی ما که آمدن این اوامر رو مولا بیان کرده، دلیلی میتونیم پیدا بکنیم برای بحث ترتب یا نمیتونیم دلیلی پیدا بکنیم. یکم از عبارت رو بخونیم. از ترتب صفحه 315 و ازم تدل بحثو الهونا فهناک مشکلتون فقهیه تنشأ من الخلاف المتقدم لابد من التعرض لها به ما یلیق و به حاضر رساله. حالا که بحث به اینجا رسید، خوبه که یه مسئله فقهی رو، یه مشکله فقهیه رو مطرح بکنیم و از اون بحث بکنیم که از اون اختلاف نظری که در بحث ثمره بیان کردیم ناشی میشه این مسئله، که باید اینجا بهش اشاره بکنیم. مثلا مطلب جدیدیست دوستان، از همون قرن دهم اینا با حضور محقق کرکی این ادامه پیدا میکنه، در کتب گذشتگان خبری از این مطلب نیست. و هی ان کثیر من الناس نجدهم یحرسون به حسب تهاونهم علی فعل بعض العبادات المندوبه فی ظرف وجوب شیء هو ضد المندوب. میبینیم که خیلی از آدما رو میبینیم که حرص دارند به خاطر سستیشون نسبت به بعضی از واجبات، علی فعل بعض المندوبات، میرن سراغ خیلی از مستحبات، فی ظرف وجوب شیء هو ضد المندوب، در حالی که همون لحظه یک واجبی برگردنش و میره سراغ اون مندوب و این مندوب یا مستحب ضد این واجب. مثلا نمازشو نخونده، شروع میکنه از اذان مغرب توی هیئت تا لحظه‌ای که دیگه نماز مغربش قضا میشه، فیترکون الواجب و یفعلون المندوب، واجبو ترک میکنن مندوبو انجام میدن. مثل کی؟ مثل که من یذهب للزیاره او یقیم ماتم الحسین علیه السلام و علیه دینون واجب الادا. مثل کسی که میره زیارت یا عزای سید الشهدا رو برپا میکنه در حالی که حق الناس برگردنش، دین مردم برگردنشه و این پولو میتونست به اونا بده، یا برای زیارت یا برای ماتم سید الشهدا. کما نجدهم یفعلون بعض الواجبات العبادیه فی حین ان هناک علیهم واجبا اهم فیترکونه. همونطوری که اینا رو میبینیم بعضی وقتا سراغ بعضی از واجبات عبادی میرن در حالی که یک واجب اهمی اونجا وجود داره که او واجب اهمو ترک کردن اومدن سراغ واجب مهم. مهم اهم، چون واجب دیگه مهمه دیگه، غیر مهم که نیست. او واجبی که مهمتره بهش میگن اهم. یا مثل چی؟ او واجبا معینا ما ان الاول مخیر فیقدمون فیقدمون المخیر علی المعین. یا بین این واجب معین و مخیر گیرن، من مزیق رو نخوندم. او واجبا مزیق الوقت ما ان الاول موسع فیقدمون الموسع علی المزیق. یا میرن سراغ واجب مزیق، یا واجب مزیق و موسعی با هم تعارض دارن، مزیق رو میذارن که میرن موسع رو مقدم میکنن. او واجبا معین ما ان الاول مخیر فیقدمون المخیر علی المعین. یا بین واجب مخیر و معین موندن، واجب معین رو واجب مخیر رو مقدم میکنن بر معین و هاکذا. و یجمع الکل تقدیم فعل المهم العبادی علی الاهم. کل اینها یک معنا داره، با یه معنا با یه تعبیر بگو اینها رو، اونم اینه که مهم رو بر اهم تقدیم میکنن در حالی که باید اهم رو بر مهم تقدیم کنن. فان المزیقه اهم من الموسع، مزیق اهم از موسع، و المعین اهم من المخیر، معین هم که اهم از مخیره. کما ان الواجبه اهم من المندوب، همونطور که واجب هم از مندوب مهمتره. همه اینا اسمشون میشه اهم. و من الان سنعبر بالاهم و المهم، از این بعد دیگه اسم این دو طرف رو میذاریم اهم و مهم، و نقصد ما هو و اعم من ذلك کله، و قصد میکنیم از این بیان اعم از کل این صورت‌های چهارگانه که بالا خوندیم. خب فاذا قلنا بان صحت العباده لا تتوقف على وجود امر فعلی متعلق به، اگه گفتیم عبادیت عبادت و صحتش نیازی به امر، صحت عبادت نیازی به امر فعلی نداره، و قلنا بانه لا نهی عن الزد، و قائل شدیم که در مسئله زد امر اقتضای نهی از زد نداره، او نهی عنه لا یقتضی الفساد، یا نه بعدن در مسئله بعد اجتماع نه در اقتضای نهی الفساد قائل شدیم که نهی از عبادت موجب فسادش نیست. تو هر کدوم از این سه مرحله اگه هر کدوم از این سه تا رو قائل شدیم، لا یقتضی الفساد، فلا اشکال ولا مشکلت، فلا اشکال ولا مشکل، نه مسئله وسط میمونه نه اشکالی. لان فعل المهم فعل المهم العبادی، چون در این صورت او فعل مهمه که عبادت هم هست، یقع صحیحا مع فعلیت الامر بالاهم، با اینکه امر اهم اینجا فعلیت داره ولی این صحیح اتفاق میفته، چون امر فعلی رو که شرط ندونستیم و نهی از زد رو هم قائل نشدیم، یا امر فعلی رو شرط ندونستیم نهی از زد رو قائل شدیم اما نهی موجب فساد ندونستیم. غایت الامر تهشیه که یکون المکلف آسیان به ترک الاهم من دون ایو استر زالک علا صحت ما فعله من العباده. نهایتش اینه که این آقا آسیست، گناه کرده به خاطر ترک اهم، بدون اینکه این اسیانش اثری بذاره در صحت اون فعل مهمش، اون زدی رو که انجام میده. اما دعوا و مشکل کجا پیش میاد؟ و انما المشکلتو فی ما اذا قلنا به نهی عن الزد، زمانی مسئله پیش میاد که ما قائل به نهی از زد بشیم و بگیم چی؟ و ان النهی یقتضی الفساد، بگیم نهی از زد نهی از عبادت مقتضی فساده، یا از اون ور، یا ولو نهی از زد رو قائل نشیم، قائل به این بشیم که او قلنا به توقف صحت العباده علی الامر بها، قائل بشیم که صحت عبادت متوقف بر امر فعلیه به عبادته. کما هو المعروف عن الشیخ صاحب الجواهر، همونطور که این از مشهور از مرحوم صاحب جواهر که چنین نظری داره به فعلیت امر و قائل برای صحت عبادت. فان اعمالهم هذه كلها باطله ولا يستحقون عليه ثوابا. اگه اینو بگیم تمام این حضراتی که این اعمال دارن انجام میدن از مردم و عوام الناس، همه اعمالشون رو هواست، هیچ ثوابی هم نمیبرن. لانه اما منهی عنها، چون عباداتشون یا بر مبنای اینکه نهی از ضد رو قائل بشیم منهیون انه، و نهی از فساد و نهی از عبادت که موجب فساده، یا نه حتی اگه نهی از صدر و قائل نشیم این عبادتشون امر نداره، چون عند تزاحم مهم دیگه فعلیت امرش از بین میره. و اما لا امر بها، یا اینکه این عبادت اینها امری بهش نشده، یعنی میتونیم حتی قائل به نهی از ضد نشیم ولی بازی مشکل رو داشته باشیم. و صحت ها تتوقف علی الامر، و صحت عبادت هم که متوقف بر امر. فهل هناک طریقتون لتصحیح فعل المهم العبادی مع وجود الامر بلهم، آیا راهی داریم که فعل مهم عبادی رو صحیح بتونیم تصحیحش کنیم انجامش رو با اینکه امر به اهم اون لحظه فعلیت داره؟ ذهب جماعتون الى تصحیح العباده فی المهم به نحو ترتب بین الامر. بخشی از فقها و اصولیون اینجا در بحث اهم و مهم قائل به ترتب شدن بین الامرین، الامر بالمهم و الامر بالاهم، بین امر به مهم و امر به اهم قائل به ترتب شدن. یعنی قائل شدن که ما میتونیم فعلیت امر مهم رو عند اسیان امر اهم داشته باشیم، یعنی اگه امر اهم اسیان شد میتونیم فعلیت داشته باشیم برای امر مهم. مع فرض القول به عدم النهی عن الضد، البته به یه شرط که نهی از ضد رو نپذیرفته باشیم، چون اگه نهی از ضد بیاد و اوبر اختزای نهی الفساد رو بپذیریم باز باطل میشه. کسانی که نهی از ضد رو نپذیرفتند یه مشکل براشون میمونه تو این مسئله که گفتم، اونم فعلیت امره. اینا میخوان کاری کنن که فعلیت امره درست بشه. و ان صحت العباده تتوقف على وجود الامر، بنابراین که نهی از ضد نداشته باشیم و صحت عبادت هم متوقف بر وجود امر باشد. یعنی اگر ما قائل بشویم که صحت عبادت هم متوقف بر وجود امر، باز میتونیم مسئله رو حلش کنیم. ببینید دوستان، کسی که میگه نهی از ضد نداریم و امر هم نیاز به ببخشید عبادت هم نیاز به امر فعلی نداره، که اینجا مشکلی نداره، مسئلهش حله. همینجا پاورقی مظفر ببینید، اما نحن الذين نقول بان صحت العباده لا تتوقف على وجود الامر فعلا و ان الامر ان الامر بشيء لا يقتضي النهي عن ضد ففي غنى عن القول بالترتب، ما که نیازی به ترتب نداریم. لتصحيح العباده في مقام المزاحمه، چون ما هیچ مشکلی نداریم که طرف بره مهمشو انجام بده، نه نهی شده از او و نه نیاز به امر فعلی داره. في مقام المزاحمه بين الضدين الاهم والمهم كما تقدم قبلا هم گفتیم. مسئله برای کسی که اینجا قائل به اینه که باید امر فعلی داشته باشیم. و ظاهر ان اولا، بله کجا بودیم؟ بله همینجاست. و ظاهر ان اول من اسس هذه الفكره، اولین کسی که این اندیشه رو این نظریه رو ارائه داد و تنبه لها و ما رو متنبه به او کرد، مرحوم محقق کرکی بود، المحقق الثانی. و شید ارکانها السید المیرزا الشیرازی، مرحوم میرزا شیرازی هم ارکان این بحث رو بالا برد و تشعیدش کرد. کما احکمها و نقهها شیخون المحقق و ناینی، و این ناینی هم احکام کرد، تنقیح کرد، روشن تر کرد بحث رو. و هذه الفکره و تحقیقها، این بحث و تحقیق اون، آقای مظفر دیگه خیلی به وجد آمده از بحث ترتب، واقعا بحث خوبی، یعنی باز آقای مظفر اینجا مختصر میگه ابعادی داره. من اروع ما انتها الیه البحث الاصولی تصویرا و عمقا، از بهترین و از خلاصه شگفت‌آمیزترین و شگفت‌انگیزترین خلاصه بحث های اصولی است، هم به جهت تصویر و صورتبندی بحث و هم به جهت عمق بحث. چیه مسئله ترتب؟ خلاصه تو فکرت ترتب چیه؟ اینه که مانع عقلی وجود ندارد که عند الاسیان بالاهم امر به مهم فعلیت داشته باشه، هیچ اشکالی نداره. انه لا مانع عقلا من ان یکون الامر بالمهم فعلیا عند اسیان الامر بالاهم، زمانی که امر به اهم اسیان شد امر به مهم فعلی باشه، این هیچ اشکالی نداره. فاذا اصل مکلف و ترک الاهم فلا محذور فی ان یفرض الامر بالمهم هنا اذن، وقتی که مکلف ما اسیان کرد و ترک اهم کرد هیچ اشکالی نداره که امر به مهم رو اینجا ما مفروض بدونیم. از لا یلزم منه، چون بزرگترین گیر تزاحم چی بود که امر از فعلیت مینداخت؟ طلب ضدین از جانب مولا، یعنی مولای من منو مکلف کنه به دو تا چیزی که نمیتونم با هم انجامشون بدم، و این محاله که مولا چنین تکلیفی کنه. این آقایون میگن اینجا از قبیل طلب محال نیست. چرا؟ چون فرض اینه که عند اسیان الاهم اون امر داره به فعلیت میرسه، لذا اصلا اون طرف اولت نیست که بخواه اجتماع ضدینی با وجود بیاد. از لا یلزم منه طلب الجمع به بین الضدین که ما سیعتی توضیح هم خواهیم داد. و اذا لم يكن مانع عقلی من هذا ترتب، اگه تونستیم بگیم که مانع عقلی نداره ترتب، فان الدلیل يساعد على وقوعه. ببینید امکان مساله رو تمام نمیکنه. تو بحث اجزا هم یادتون باشه، تو اجزا امر اضطراری از اختیاری رو اون 4 تا دلیل مزفر خیلی گیر دادیم. صرف امکان مساله رو حل نمیکنه، باید دلیل داشته باشیم. اونجا هم امکان مسئله ترتب رو بی اشکال میکنه به جهت عقلی، بعد بریم سراغ دلیل بعدش. آقای مزفر میگه دلیل داریم و دلیل هو نفس الدلیلین المتضمنین للامر بالمهم والامر بالاهم. ایشون رو میرسیم. آقای مزفر میگه دلیلش همین دو تا امر سله و عزل نجاسن، همینا به ما میگن که ترتب میتونه اتفاق بیفته و هما کافیان لاثبات وقوع ترتب. هر دو اینا با هم کفایت میکنن برای اثبات وقوع ترتب. لذا و علیه ففکرت الترتب و تصحیحها یتوقف علی شیئین رئیسین فی باب، رئیسین یا رئیسین فی باب فی الباب. پس این نظریه ترتب و تصحیحش بر دو تا چیز مهم متوقفه: یک، اثبات امکان ترتب، دو، اثبات وقوع ترتب. احدهما امکان ترتب فی نفسه، یعنی ترتب مشکل عقلی نداره و ثبوتی، ثبوتش رو درست کنیم، و ثانیها الدلیل علی وقوعه. دوم هم این که دلیل علی وقوعش رو پیدا کنیم. اگه یادتون باشه تو همین اصول نجف و در همین اصول فقهای مزفر بارها بعضی از بحثا رو به خاطر استحاله ثبوتی رد کردیم، مثل بحث مثلا قسم رابع در وضع، مثل خدمت شما که عرض بکنم بحث استعمال فی اکثر یا امثال این بحثا، که ما گفتیم ثبوتن این ممکن نیست و نمیتونه اتفاق بیفته، لذا رفتیم سراغ تعویل، قائل به تعویل شدیم بعضی از جاها، که در بحث مقدمه واجب هم به این خوردیم. حالا جای مختلف اصولیم بود. اما الاول و هو امکانه فی نفسه، خب امکانش چیه؟ فبیانه ان اقصا ما یقال فی ابطال ترتب و استحالته و استحالته هو چی؟ دعوا لزوم محاله. من هم که عرض کردم ته اشکال به ترتب اینه که آقا این مستلزم محاله. چرا؟ چون فعلیت امر به متضادین توشه و امکان نداره مولا من امر کنه به دو تا چیزی که با هم در تضادن. و هو فعلیت الامر به ضدین فی آن واحد، این که مولا در آن واحد از من ضدین رو بخواد. لان القائل به ترتب یقول به اطلاق الامر بالاهم. چرا؟ چون قائل به ترتب میگه چی؟ میگه امر به اهم هیچ وقت از فعلیت نمیفته مطلق. و شمولی لصورتی فعل الاهم و ترکی، چه شما اهم رو انجام بدی چه انجام ندی، امرش از فعلیت نمیفته. ففی حال فعلیت الامر بالمهم و هو حال ترک الاهم، حالا اونجایی که مهم امرش به فعلیت میرسه، که کیه؟ زمان اسیان اهمه. هر دوتای امرها به فعلیت میرسن، هم امر به اهم هم امر به مهم، این میشه امر به ضدین فی آن واحد و این محال. یکون الامر بالاهم فعلیا علی قوله و الامر به ضدین فی آن واحد محال. در این صورت کسی که قائل به ترتبه، اینجا امر به اهم هم اینجا براش فعلیت داره، امر مهم هم فعلیت داره. در این صورت امر به ضدین فی آن واحد شما در اینجا دارید. اما مزفر میفهمد این ادعا باطله. چرا؟ چون اصولیونی که اینجا قائل به امر به ضدین فی آن واحد، شما یه مغالطه ای کردید در بیانشون. اینها فی آن واحد رو به ضدین بر نمیگردونن، نمیگن ضدین مطلوبن فی آن واحد، یعنی مولا داره من رو حرکت میده به انجامشون، نه، اینا میگن امر فی آن واحد به ضدین اشکالی نداره. یعنی فی آن واحد در میگرده به امر، نه بر میگرده به مأمورون بها. این که مولا امر بکنه به ضدین، دو تا امر فعلی به ضدین داشته باشه اشکالی نداره. اگه مولا دو تا امر فعلی به ضدین داشته باشه ولی هر دوشون الان با هم مطلوب نباشن، هیچ اشکالی نداره. امر فعلیت داره ولی یکیش قابل امتثال الان نیست. چون فرض چیه؟ فرض اینه که داره اسیان میکنه امر اهمو. وقتی که این فرض رو کردیم وارد مسئله میشیم. اتفاقا مرحوم مظفر میخواد بفرماد که خطاب ترتبی در ذاتش نه تنها ما رو دعوت به جمع بین ضدین نمیکنه، بلکه عکس اینو دعوت میکنه که جمع نکن بین ضدین. میگه ازل نجاست عن المسجد و ان اسیت فصله، اگر اسیان کردی حالا فصله بیا نماز. یعنی خودش داره میگه جمع نکن، اما دوتا امرش سر جاشون باقیه. استحاله کی پیش میاد؟ زمانی که مأمورون به های شما فی آن واحد مطلوب باشن، نه اینکه دو تا امر داشته باشی به ضد این. لذا این فی آن واحد به اون مأمورون به ها بر نمیگرده، به ضد این بر نمیگرده، به خود امر بر میگرده. ولیکن هذه الدعوا عند القائل بالترتب باطلتان، ولی این ادعا نزد کسی که قائل به ترتب ادعای درستی نیست. چرا؟ لان قوله الامر بالضد این فی آن واحد محالون فیه مغالطتون ظاهره. این که این بالا در اشکال گفت امر به ضدین فی آن واحد محالون و گفت محاله و شما حرف محالی زدید، یه مغالطه توشه. فان قید فی آن واحد یوهم انه راجع الی ضدین فیکون محالا. این توهم به وجود میاره، قید فی آن واحد، که این راجع به ضدین، یعنی از ضدین فی آن واحد مأمور به مولا. نه اینطوری نیست، بل اینکه قطعا محاله. چرا؟ از یستحیل الجمع بین ضدین، نمیشه بین ضدین جمع کرد. بینما هو فی الحقیقت، اما در حالی که هو فی الحقیقت، این قید فی آن واحد در حقیقت راجعون الی الامر، داره به امر برمیگرده. الامر فی آن واحد بالضدین ولا استحالته، هیچ اشکالی نداره که فی یأمر المولا فی آن واحد بالضدین، اشکالی نداره که مولا در آن واحد به دو تا ضد امر کنه، اذا لم، در صورتی که مطلوبش جمع بین اینها نباشه. نه، دو تا چیزا مستقلا مولا بهشون امر میکنه. اذا لم يكن المطلوب الجمع بينهما في آن واحد، اگه مطلوب مولا جمع بین اینها در آن واحد نباشه. چرا؟ لان المحاله هو الجمع بين الضدين، او چیزی که مساله است و محاله جمع بین ضدین. لل امر بهما في آن واحد و الا لم يستلزم الجمع بينهما، نه اینکه حتی امر به ضدین هم ولو مستلزم جمع بین اونها نباشه محاله. نه، مسئله کلن استحاله اینجا چیه؟ اینکه دوتا شی با هم قابل جمع نیستن، مولا من نمیتونم اینو انجام بدم. ولی اگه مولا به دوتا چیز متضاد با هم امر کرد، در حالی که میدونستی امر منجر به تضاد خارجی نمیشه، اینجا محالی در کار نیست. ترتب این همینه. اما ان قید فی آن واحد راجعون الی الامر لا الی الضدین فواضحون. حالا چرا میگیم فی آن واحد به امر برمیگرده نه به ضدین؟ لان المفروض ان الامر بالمهم مشروط به ترک الاهم. ما تصریح کردیم در ترتب که زمانی امر مهم به فعلیت میرسه که ترک اهم اتفاق بیفته. فالخطاب الترتبی، یعنی همون خطابی که میفرماد ازل النجاسه اذا و اذا اسیت فصله، لیس فقط لا یقتضی الجمع بین الضدین بل یقتضی عکس ذلک. این خطاب ترتبی نه تنها دعوت به لا یقتضی، اقتضا نمی کند الجمع بین الضدین، جمع بین دوتا ضد را، بل یقتضی عکس ذلک، بلکه اقتضا می کند عدم الجمع بین الضدین را. چرا؟ چون فعلیت امر دوم مشروط به ترک اول، یعنی اول از مدار خارج شد، نمیتونیم اون الان اونو شما عبور کردی ازش، از امتثالش. لانه فی حال انشغال المکلف بامتثال الامر بالاهم و اطاعته لا امر فی هذا الحال الا بالاهم. خب چرا؟ چون زمانی که به فرض اگه مکلف ما مشغول شد، منشغل شد به امتثال امر به اهم و اطاعت امر اهم، که خب اینجا اصلا امری به مهم ما نداریم، ما هم گفتیم امری به مهم نداریم، و نسبت المهم الیه هی نیزن که نسبت المباهات الیه، این وقت اینجا نسبت مهم نسبت به این امر اهم مثل مباهات دیگه است نسبت به اهم، یعنی وجوبی نداره. و اما حالا اون صورتش فی حال ترک الاهم، زمانی که اهم ترک میشه، ول انشغال بالمهم، و طرف میره مشغول امر مهم میشه مثل صلات، فان الامر بالاهم نسلم انه يكون فعليا و كذلك الامر بالمهم. امر به اهم که فعلیه، دلیل نداریم از فعلیت بیفته. امر به مهم رو هم ما اینجا میگیم فعلیت میرسه. اما ولیکن خطاب المهم حسب الفاظ مشروطون به ترک الاهم و خلوف الزمان من. ما اینجا داریم تصریح میکنیم که خطاب امر مهم اینجا خودش داره میگه که مشروط به ترک اهمه و اینه که خلوف الزمان من، و این که الان که داری امر مهم انجام میدی اهم در کار نباشه، وسط نباشه، مثلا اصلا من دعوت به اجتماع ضدین نمی کنم. ففی هذا الحال المفروض یکون الامر بالمهم دائیا للمکلف الا فعل المهم فی حال ترک الامر. در این حالت امر به مهم داره دعوت به چی میکنه؟ دعوت به اجتماع ضدین میکنه؟ نه، داره دعوت به مهم را انجام دادن میکنه در ظرف ترک اهم. میگه اهم رو ترک کردی، خب مهم رو ولش نکن. کجاست اجتماع؟ اجتماعی در کار نیست که بگید محاله. فکیف یکون دائیا الی الجمع بین الاهم والمهم فی آن الواحد، از کجا ما داریم میگیم که اصلا خدایی داره اجتماع رو میذاره کنار، شروع دارید ادعا میکنید که ترتب یعنی امر به اجتماع ضد دین. و به عبارت اوضح بهتر بگیم ان ایجاب الجمع لا يمكن ان يتصور الا اذا كان هناك مطلوبان في ارض واحد. زمانی میتونی از ایجاب جمع بین ضدین حرف بزنی که دو تا مطلوب فی ارض واحد داشته باشی. علی وجه لو فرض امکان الجمع بینهما لکان کل منهما مطلوب. در صورتی که اگر امکان جمع بینشون باشه هر دوی اینها در عرض هم مطلوب باشن. ولی اصلا بحث ترتبیا این نیست. ترتبیا میگن زمانی امر دوم به فعلیت میرسه که امر اول نباشه، لذا رابطه مهم هم اینجا طولیه نه عرضی. و فی ترتب لو فرض محالا امکان الجمع بین الضدین فانه لا یکون المطلوب الا الاهم. اما تو فرض ما اگه فرض محال کنیم که اینجا جمع ضدین ممکنه که نیستا، حتی اگر ممکن هم باشه اینجا اگر جمع ضدین ممکن باشه لا یکون المطلوب الا الاهم، فقط اهم اینجا مطلوب ماست. ولا یقع المهم فی هذا الحال علی صفت المطلوبیت ابدا لان طلبه حسب الفرض مشروط به ترک الاهم. چرا؟ چون زمانی شما میتونی از توی این حالت مهم شما مطلوبیت نداره، چون ما شرط کردیم، فرض کردیم، شرط کردیم که زمانی خدمت شما عرض کنم اهم مهم ما به فعلیت برسه که ترک اهم بشه. فمع فعله لا یکون مطلوبا. اگر کسی داره اهم رو اینجا انجام میده که دیگه اصلا مطلوب نیست، مهم قطعا مطلوب نیست. از شرط مهم ما اینه که یکی از طرفین ماجرا از دور بره بیرون که اونم اهمه. اگر رفت مهم اون وقت میتونه وجود پیدا کنه. خب پس امکان مسئله ترتب ثابت میشه، یعنی قول به ترتب مستلزم هیچ محال عقلی نیست. اما وقوع چی؟ آقای مظفر میفهمن برای وقوعش هم دلیل اضافه جز دوتا دلیلی که همین دوتا رو واجب کرده ما نداریم، نمیخوایم. یعنی چی؟ دوستان ببینید ما یه سله داریم یه عزل نجاسه، این یه امر مستقله برای خودش، ما یه امر مستقله برای خودش، هر دو هم باید انجام شه و هر دوشون نسبت به هم مطلقن. سله ولو در مقابلت ولو عزل نجاسه و اینها باشه یا نباشه، عزل نجاسه ولو سله باشه یا نباشه. اما اگه یه زمانی خارجاً تزاحم اتفاق افتاد، یعنی سله من عملاً مزاحم با عزل نجاسه شد، نمیتونم هم سله رو هم صلات رو انجام بدم ازاله رو، اینجا باید چی کار کنم؟ اینجا دوتا دلیل چون مطلقاً اقتضای چی دارن؟ اقتضای جمع دارن، بعد هم صلات رو انجام بدم هم ازاله. اما خارجاً و واقعاً این محاله، نمیتونم هر دوشون انجام بدم، اینجاست که من باید از اطلاق یکی از ادله دست بردارم. اون دلیل کدومه؟ اون دلیلی که اهمیتش کمتره. مثلا اینجا عملا سله من که سله اطلاقی بود میشه این سله ازا ازلت النجاست عن المسجد، یا بعد ازالت النجاست عن المسجد. من رفع ید میکنم از اطلاق چی؟ بله دلیل کمتر مهمم، ولی دلیل اهمم اطلاقش سر جاش میمونه. ولو با صلات هم تعارض کرد برو مسجد و ازاله نجاست کن. خب آیا من وقتی که از اطلاق دلیل سله دست برمیدارم کل دلیل سله از بین میره؟ نه، فقط به نسبت اون مزاحمت از بین میره. لذا اگر اون مزاحمت به هر شکلی از بین رفت دلیل سله زنده و باقیه. لذا اگر ترک ازاله شد، اسیان ازاله شد، سله سر جاشه. سله زمانی از بین میرفت اون مقداریش قابل انجام نبود که به جهت خارجی مصادم با ازاله بود. حالا اگر کسی ترک ازاله کرد چی؟ اسیان ازاله کرد چی؟ خب ازاله رفته کنار و سله باقی و میتونه به جا بیاره. لذا اطلاق دلیلین سله و ازل نجاسه، اطلاق این دوتا دلیل، همین دوتا کافیه که ما ترتب رو بپذیریم. ترتب یعنی چی؟ یعنی اون دلیل اهم بالاتر از دلیل مهم قرار میگیره، ولی وقتی دلیل اهم اجرا نمیشه دلیل مهم زنده است و امرش فعلیت داره و از فعلیت نمیفته. این هم بحث وقوعش. و اما ثانی و هو دلیل علی وقوع ترتب و ان الدلیل هو نفس دلیل الامرین. دومین مطلبمون که وقوع هست، وقوع ترتب هست و هو دلیل علی وقوع ترتب، گفتیم چی؟ گفتیم دلیل خود نفس دوتا دلیل طرفینه اهم و مهم. فبيانه أن المفروض أن لكل من الأهم والمهم حسب دليل كل منهما حكما مستقلا مع قطع النظر عن وقوع المزاحمة بينهما. اصلا بدون اینکه مولا توجه به ملازمه بخواد داشته باشه آمده است جعل کرده احکامی رو در شریعت مستقل از هم دیگه. کما ان المفروض ان دلیل کل منهما مطلقا بالقياس الى صورت فعل الاخر و عدمه، و دلیل هر کدومش ربطی به او یکی نداره. صلات چیزیه برای خودش، ازاله نجاست چیزی برای خودش، و اصلا صلات کاری به ازاله نجاست نداره و ازاله نجاست هم در شرط صلات نیست اصلا، ازاله نجاست از مسجد مثلا. حالا فاذا وقع التزاحم بینهما اتفاقا، حالا اگه اینا کنار هم دیگه روبرو هم قرار گرفتن به حسب اتفاق خارجی، چون هر دو مطلقاً قاعده اولیمون چیه؟ جمع بین اینها. فبه حسب اطلاقهما یقتضیان ایجاب الجمع بینهما، چون اینها رو در هیچ حالتی نباید ترک کرد حتی تزاحم، لذا اگر میتونیم باید جمعشون کنیم. ولیکن ذلک محال، ولی این جمع محاله. چرا؟ چون خارجا نمیشه هم صلات و انجام داد هم ازاله نجاست رو. ولیکن ذلک محال فلا بد ان ترفع الید و ان اطلاق احدهما، لذا باید از اطلاق یکی از اینا دست بکشیم. ولیکن المفروضه ان الاهم اولا و ارجح، و فرضم اینه که واجب اهم نزد مولا مطلوبیت بیشتری داره، ارجحیت داره، اولویت داره. ولا یعقل تقدیم المرجوح علی الراجح، و عقلا هم بعد راجح بر مرجوح تقدیم بشه، معنا نداره که مرجوح بر راجح تقدیم شه. ولا یعقل تقدیم المهم علی الاهم، نمیشه مهم بر اهم تقدیم کرد. خب لذا اینجا او کسی که باید دست بزنیم بهش، ناقصش کنیم، از در اطلاقش دست بذاریم که دلیل مهمه. فیتعین رفع الید عن اطلاق دلیل الامر بالمهم فقط، دلیل اهم سر جاش باقی میمونه، اطلاق دلیل مهم رو به نسبت این تزاحم دستش میبریم، یعنی دلیل مهم همه جا سر جاش جز در این تزاحم. خب اما این معناش این نیست که کل دلیل مهم از بین بره. ولا یقتضی ذلک رفع الید عن اصل دلیل المهم، اما اصل دلیل مهم که از بین نمیره که، یادتون دوستان حجیت عام بعد از تخصیص، اینجا هم حجیت اطلاق بعد از تقیید که اینا مظفر بحث نکرد اونجا، آیا اگر یه بار قید خورد هنوز حجت باقیش یا نه، که ما گفتیم حجت در بحث عام. فلا یقتضی ذلک رفع الید عن اصل دلیل المهم، اصل دلیل مهم که سر جاشه، لانه انما نرفع الید عنه من جهت تقدیم اطلاق الاهم لمکان المزاحمت بینهما و ارجحیت الاهم، چون تنها دلیلی که باعث شد یه اطلاقشو دست توش ببریم مزاحمت و تزاحم بین او و بین امر اهم بود و ارجحیت امر اهم. و ضرورت انما تقدر به قدرها، در حد ضرورت باید انجام بدیم اینو، باز قاعده عقلی، ضرورت تقدر به قدرها، این ضرورتی که به وجود اومد بیش از میزان ضرورت دیگه به ما ایجاب نمیکنه که دست در اطلاق ببریم، لذا اصل اون دلیل باقیه، قید خورده فقط برای صورت تزاحم. حالا و اذا رفعنا الید عن اطلاق دلیل المهم مع بقاء اصل دلیل، اگر اطلاقشو برداشتیم ولی خود دلیل باقی موند، فان معنا ذلک اشتراط و خطاب المهم به ترک الاهم، معنای این چیه؟ اینه که خطاب مهم شما مشروط شده، مقید شده به ترک اهم، یعنی اهمو بذاری کنار خطاب شما زنده است. و هذا هو معنا ترتب المقصود، و این همون چیزیه که ما از ترتب در نظر داریم. والحاصل ان معنى الترتب المقصود هو اشتراط الامر بالمهم بترك الاهم، معنای ترتبی که این فقها و اصولیون گفتن اشتراط امر به مهم است، اشتراط فعلیت امر به مهم به چی آقا؟ شرطش چیه؟ ترک اهم. و هذا الاشتراط حاصل فعلا به مقتضی دلیل، و اشتراط به مقتضی خود اطلاق دو تا دلیل الان با وجود داره، فقط بعد حکم عقل هم اینجا اضافه بکنیم، یه دلیل دیگه هم وجود داره، اونم حکم عقل به این که نمیشه دو تا دین رو با هم جمع کرد. معظم حکم العقل به عدم امکان الجمع بین امتصالهما معا، حاکم در وادی امتصال کی آقا؟ عقل. عقل میگه نمیتونید هر دو با هم جمع کنیم، و باز به حکم عقل، این حکم اول عقل بود، یک امکان جمعشون نیست، دو و معظم حکم العقل به تقدیم راجح علی المرجوح الذی لا یرفع الا اطلاق و دلیل المهم، و دومین حکم عقل اینه که راجح بر مرجوح مقدم میشه، ولی این تقدم و تقدیم فقط در یک مقداری از اثر خودشونشون، اونم چیه؟ اطلاق دلیل مهم رو از بین میبره، نه اصل دلیل مهم. فيبقى اصل دليل الامر بالمهم على حاله في صورت ترك الاهم. اگر اهم ترک بشه دلیل مهم سر جاش و زنده است. فیکون الامر الذي يتضمنه الدليل مشروطا بترك الاهم. لذا امری که دلیل مهم رو داره متضمن میشه مشروط به ترک اهمه. و باز آیه مظفرم توضیحات بیشتر و به عبارت اوضح ان دلیل المهم فی اصله مطلق یشمل صورتین. دلیل مهم در ذات خودش مطلق هم شامل صورت و فعل الاهم میشه و هم صورت و ترک الاهم. در ذات خودش هم شامل صورت اینه که مکلف من فعل اهم انجام بده و هم اینه که ترک اهم انجام بده. اما صورت فعل الاهم به دلیل عقلی میاد بیرون. یعنی اطلاق این دلیل مهم نمیتونه شامل این بشه. چرا؟ چون نمیتونیم هم مهم رو انجام بدیم هم اهم رو. ولما یعنی یکی از طرفین این اطلاق از بین میره. ولی خب طرف دیگرش باقیه. ولما رفعنا الید عن شمولهی لصورت فعل الاهم. خب وقتی که دست برداشتیم از شمول اطلاق دلیل مهم. از کی؟ از اون لحظه‌ای که فعل اهم داره انجام میشه. اینو خارج کردیم از اطلاق. چرا لمکان المزاحمه و تقدیم راجح؟ به خاطر مزاحمت و بحث تقدیم راجح بر مرجوح. اما بعد از این فیبقا شموله اون دلیل مهم شمولش باقی میماند برای کی؟ لصورت ترک الاهم بلا مزاحم. گفت اکبر علما الا الفساق، فساق که رفتن بیرون، بقیه علما که باقی هم. شمولش برای اون صورتی که ترک اهم هست باقی میمونه. و هازا معنا اشتراطی به ترک الاهم. این معنای اشتراط امر مهم به ترک اهم. فیکون هازا الاشتراط مدلولا لدلیل الامرین. پس این اشتراط رو از جمع دو تا دلیل به دست آوردیم. معن به زمیمت حکم العقل. از جمع دو تا دلیل به زمیمه حکم عقلی عدم امکان امتثال ضدین و تقدیم راجح بر مرجوح به دست آوردیم. ولیکن هازه الدلاله دوستان کجا بود؟ من نوع دلالت الاشاره. یعنی چی؟ این دو تا امر به دلالت لفظی نتیجهش نشد ترتب، بلکه به دلالت اشاره شد ترتب. لذا استدلال ما اینجا استدلال عقلی بود. جالب شد مظفرین رو اینجا فرمود و بعدم بعد حجیت عقل و سر جاش توضیح بدیم. هذه خلاصت و فکرت ترتب علا خلاصت و فکر ترتب و هذه خلاصت و فکرت ترتب علا الاتها، یعنی علا ای حال و علا کل حال. این دیگه خلاصه بحث ترتب بود. و هناکه فیها جوانب و تحتاج و الى مناقشت و ایزاه ترکناها الى المتولات. اینجا جوانبی وجود داره، بحثای دیگری وجود داره که دیگه باید اینو رها کنیم برای متولات و برای بحثای بالاتر. هم در بیانات مرحوم آقای خویی دوستان میتونید پیدا بکنن، بیانات آقای اصفهانی، هم بیانات آقای آغازی ها و هم آقای نائینی. خب ولی اینجا دیگه حالا موضع بحثش نیست. واقعا این بحثی هم هست مربوط به درس خارج. وقد وضع لها شیخنا المحقق النائینی و مرحوم آقای نائینی وضع کرده برای این خمس مقدمات لسد فقورها راجع انها تقریرات تلامذتهی. مرحوم آقای نائینی هم پنج تا مقدمه برای سد ثغور و محکم کردن این نظریه بیان کرده که باید به تقریرات ایشون مراجعه کنیم. خیلی خوب دوستان، بحث ملازمات عقلی هم تا بایان بحث زد به پایان رسید. توفیق داشتیم که تا این جلسه فکر میکنم 125 جلسه در محضر شما باشیم. انشاءالله خدا به شما توفیق و سلامتی بده و ما رو هم حلال بفرمایید اگر کمی و کاستی در بیانمون. و دیگه خلاصه بضاعت مزجاتمون همین بود و خدمت شما که عرض کنم انشاءالله که خدا خیر و برکتش رو بگذاره در این مجموعه جلساتی که در محضرتون بودیم و بتونیم خوش چین بزرگان از علما باشیم که با تلاش و زحمت و رنج و از خودگذشتگی و حرام کردن خیلی از حلالهای خدا بر خودشون برای اینکه به این واجب اهم برسن تونستن اینها رو به دست ما برسونن. خیلی دوستان بحثای دیگری همینجا باز میتونه بشه. باید کار کرد، باید دقت کرد، باید نوشت، باید خوند، باید زیاد نوش. خدای مظفر رو ببینید چقدر با وسواس با چند بیان این مطالب رو مطرح میکنه. انشاءالله اگه خدا ما توفیق بده بتونیم با دقت اینها رو طی بکنیم، نتیجهش خیلی خیر و برکت انشاءالله خواهد بود. در همین بحث ترتب مرحوم امام بحث خیلی خوب و مفصلی داره. ایشون معتقده که بدون نیاز به بحث ترتب اگر بحث خطابات قانونی درست شکل بگیره مشکل اینجا حله و میتونیم دو تا امر به فعلیت رسیده در عرض هم داشته باشیم، اصلا نیازی هم به بحث ترتب نداشته باشیم. اگه خدا توفیق داد و ما در سال آینده هم در محضرتون بودیم که انشاءالله اجتماع امر و نهی رو در محضرتون خواهیم داشت، اگر هم توفیق این حاصل نبود انشاءالله ما رو حلال میکنید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیکم و رحمت الله.